بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدمت دوستان بودیم و بحثی رو شروع کردیم در جلسه گذشته مربوط به بندگی، عبودیت و اینکه چگونه باید معرفت خودمون رو عقبه عمل قرار داد و اینکه کثرت عمل گاهی جواب نمیده و کسانی که موفق بودن در بندگی و عبادت به کثرت عمل تنها نبوده و گاهی کسانی بودن که زیادی عمل داشتند ولی سوء عاقبت هم داشتند. گفته شد یک معرفت، یک بینش، یک باور عقبه عمل صالح ما باید باشد که آن بینش مستقر بشود، جا بیفته در جان ما و اون در واقع عقبه عمل ما باشد. اون هم گفتیم دو سه نکته است. یک، ما در زمینی عمل مقصری، هر کاری که بکنیم در مواجهه با نعمتهای الهی کاری نکردیم. دومین باور این بود که آنی رو که انجام میدیم و میاریم در صحنه عمل او لایق به ساحت مقدس مولا نیست. عمل من کجا؟ عظمت پروردگار کجا؟ عمل من کجا؟ مواجهه با نعمت الهی کجا؟ این پاسخگوی آن نعمت نیست. سومین بود اینایی که گفته شد که لایق به حال مولا نیست، هر آنچه انجام میدم اینا هم که مال من نیست. تمام هستی من، افعال من، ویژگی های من همه فیض الهی است، خودش به من داده. من غرق در توفیقات الهی هستم و اینها رو باید از خدا دید. نقل شده در یک روایتی که حضرت ایوب در محضر خدا یک گفتگویی کرد. ان ایوب النبی قال یا رب ما سألتك شیئا من الدنیا قط، خدایا خودمانیم ها، من هیچ وقت که هیچ وقت از تو دنیایی مطالبه نکردم، من روزی چیزی از دنیا از تو نخواستم، خواهان دنیا نبودم در محضر تو. خطاب رسید یا ایوب من وفقك لذلك، کی به تو توفیق داده که نگرشت این باشد که از من دنیا نخواسته باشی؟ زرنگ ایوب پیغمبر دیگه سریعا عرض داشت قال انت یا رب، تو، اونجم از من نیست. خلجانی اگر در ذهن ما و قلب ما بیاد که من این شدم، سریعا ندای ملکوتی پروردگار در جان ما باید تنین انداز بشه. کی تو رو هل داد؟ که اون رفیق رو پیش روی تو قرار داد؟ کی خبر فران مجلس رو به تو داد؟ کی اولین بار تو رو آوردون مجلس؟ اگر به جای اون مجلس، مجلس دینی خدای ناکرده به دور از این عزیزان تو رو به یک مجلس گناه می بردن، الان سر از کجا در می آوردی؟ ای ایوب، تو که عرضه می داری در محضر من خدا که من هیچ وقت دنیا رو نخواستم، این حالت نخواستن تو مر دنیا رو کی بهت داده؟ کی این توفیق رو به تو داده؟ ایوب دست رو زمین گذاشت گفت یا رب تو. در دعای ابا حمزه هم وجود مقدس فنازنین آقازین العابدین در محضر خدا فرازهای متفاوتی داره. یه فرازش اینه که من اگر تارک گناه هستم و من میخوام گناه نکنم و کف نفس از گناه بکنم که همین مقدمه ورود من به بهشت باشد، چون برای ورود به بهشت انجام واجبات ترک محرمات رو میخواد دیگه. این زل عقابش رو آغاز این العابدین در این جمله عرض داشته، لست اتکل فی النجاح من عقابک علی اعمالنا. خدایا من در نجات از عقاب تو، چون من مستحق عقابم، در نجات از استحقاق عقاب و گرفتاریم من تکیه بر عملم نکردم. یعنی نگفتم مثلا امشب آمدم، این امشب آمدنم مرا از جهنم در می آورد، این نماز شب مرا از جهنم در می آورد می برد تو بهشت. من تکیه نکردم به اعمالم، بل به فضلک علینا، من به فضل تو تکیه دارم. یه خورده ریدا رو هم دیگه باید انجام داد دیگه، یه علامتی عبودیت دارد دیگه، باید اینا رو انجام داد، دستورات خداست. ولی تکیه من، امید من، اتکای من به اینها نیست. اینا نباید به حساب آورد اینها رو، که همه رو باید از توفیق الهی دانست. توفیق الهی دانستن و این باورها رو در جان حفظ کردن آدم رو در عبودیت به کجا میرساند؟ به جایی میرساند که آدم با تمام وجودش خودش رو ندار محض میبیند، وابستگی صرف به خدا، وابستگی آنی که انبیا داشتن، معصومین داشتن، البته اونا کلاس بالان، اما روند کار اینه. میرسن، کسانی بودن رسیدن، در دامنه معصومین تونستن که از اونها به تالی تل و معصوم از اونها یاد میکنن، بودن رسیدن. بزرگان ما، علماء ربانی ما، در رأسشون فقها بزرگ در هر عصری، پیرامون شیخ مرتضای انصاری علی الله مقامه الشریف میگن در هنگام احتضار پا رو رو به قبله نمی کشید، جمع می کرد. خب با اینکه جزء آداب، جزء دستورات دینی است، پا باید رو به قبله باشد در لحظات آخر عمر، پاش رو می کشیدن، یواش پاش رو جمع می کرد. گفت خلاف ادب است، هر موقع جان دادم پام رو بکشید. اینا چه جایگاهی رسیدن؟ چه قدر داره حق مولویت رو به عینه میبیند و عبودیت خودش رو؟ و گریان بود، نگران بود از وضعیت خودش در محضر خدا، اون شخصیت بزرگوار. گفتن دعای اقبل من الیسیر رو از خدا طلب کن. این رو می داند شیخ انصاری، همه رو بلده، ولی دادش بالا رفت. گفت این رو که به من میگید متذکر میشید برای کسی است که یسیری عمل داشته باشد، که بگه خدایا این کم من رو قبول کن، مشکل من این کم رو هم ندارم، کم رو پیدا کن که آویزانش بشم، اون کم رو ندارم. فضل الهی، توفیقات الهی، اینها رو باید از انبیا، اولیا، در رأسشون معصومین علیهم السلام، در سلوک عملی، رویهشون، احادیثشون باید بهره گرفت، آورد تو زندگی، دید در کش و قوس زندگی باید اینها رو داشت. این چیزی نیست که در یک جلسه متکلمی بیاد مثل من حقیر حرف بزنم و عزیزان فقط گوش بدن. همه باید کمر همت رو ببندیم. در کشاکش زندگی این فقر و نداری در محضر خدا رو ببینیم. ببینید یکی دو نمونه قرآنی رو، ماه قرآن هم هست، اشاره کنم. حضرت موسی علیه السلام حرکت کرده، واقعی رخ داد برای او در مصر، مجبور شد که مصر رو ترک کند. مصر رو ترک کرد، حرکت کرد، به مدین رسید. خسته است، چند روز راه بوده، بالاخره فاصله بوده، بعدی دارن که راه رو هم یک بخشیش رو گویا گم کرد، بعد راه پیدا شد. آمده الان اول شهر اون روستا ایستاد، صحنه ای دید، دید بله چوپانان آمدند، دو تا دختران گوشه ایستادند، نوبت به اونها نمیدن. اینا با اینکه جلوتر آمدن، هر کسی از دور میرسه او میبیاد چوپان دیگر میاد آب میده به گوسفندان خودش، همین دو تا دختر با حجب و حیا گوشه ای هستن. آمد جلو گفت پس چرا نمیده، حقتون رو بگیرید. گفتن که دیگه وضعیت اجتماعی ما اینه، تقسیم آب و نوبتی اینه، باید همین اونا برن تا نوبت ما بشن. خب یک نکات بسیار ظریفی در این وقایع هست. حجب و حیای این دو تا دختر معلوم میشه. حضرت موسی آمد و اینها رو عقب زد. اونها هم گفتن خب اگر میتوانی خودت آب بده. فکر کردن مثلا حضرت موسی الان کم میاره، قدرت بدنی خوبی داشت حضرت موسی، خودش توانست با اینکه چند مرد آب میکشیدن از این چاه، این مرد خسته آب کشید، به دختران شعیب آب رو رسانید، اونها هم به گوسفندان دادند و رفتند. قرآن خبر میده، تا اینجا قرآن میگه به این آیه میرسه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فسقا لهما ثم تولا الى الظل، آب داد به این دوتا، سقی کرد اینها را، برگشت زیر سایه درخت، هیچی نداره. عرض کردم یک مرد مسافر غریب گرسنه ای که نه خانه نه کاشانه هیچی نداره، فقط یه سایه درخت دارد، آمد زیر سایه درخت چه دعا کرد، فقال رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر. فقیر. خدایا هر آن چیزی از نعمت، از خیر که بر من نازل کنی، من فقیر آنم، من محتاج آنم، من هیچی ندارم. هر آن چیزی از خیر مقید به خیر آن، اینکه دعا کنم من همه چیز میخوام، من دلم همه چیز. گاهی تو نگاه های عرفی، خصوص در نگاه های قارون صفتی امروز ما، گفتگوهایی که گاهی بین خانواده ها میشه، من دلم همه چیز میخواد، این نشد بندگی. مقیدش به خیر کردن، آن چیزی که از خیر من محتاجم. با اینکه بعضی از مفسرین گفتن گرسنه بود، ولی حرفی از طعام نزد، ارده نداشت خدای گرسنم یه غذایی بفرست، همه چیز میخواست، دعا رو عام گرفت، دعا رو کرد در محضر خدا که من محتاج محتاجم به هران چیزی که نزول خیر باشد. هم خدا به او غذا داد، هم خانه داد، هم زن داد، هم کار داد، با یه دعا همه چیز داد. توحیدی فکر می کند. گاهی اوقات ما خودمون محدود می کنیم به واسطه جهلی که داریم، میگم خدا الان مشکلمون الان ماشینه، غافل از این که همین ماشین چند روز دیگر او و خانوادش رو به بدترین وضعیتی ممکنه گرفتار کنه. نمیدانیم، ما از غیب عالم خبر نداریم، مقید به خیر کنیم دعا. دیدی سر تا سر دعا همینطوره. فقیر به هر آن چیزی از خیر هستم که تو به من برسانی. خدا هم در قرآن یک خطاب عام کرده ها. این فقری که الان اشاره میکنیم نتیجه اون دو سه گزینه هفته گذشته است که به اینجا برسیم ما نداریم. یا ایها الناس انتم الفقراء، شناسنامه شما ندارید. کسی نگه من کیکم، کسی صنف برداری نکنند من در چه صنفی هستم. این شناسنامه قرآنی شما این است ای مردم، همه شما فقراء الاللهید. شما در محضر خدا همه فقیرید. البته والله هو الغنی الحمید، او غنیست. فقیر هم باید از غنی بخواهد دیگه. ما اگر شناسنامه خودمون رو پیدا کنیم میدانیم چه کار باید کرد. وقت دادم شناسنامش رو گم کرد بی کسو کار میشود. ما کسو کار داریم، ولی گاهی به واسطه عدم معرفت به جایگاه و بندگی خودمون همه چیز رو از دست میدیم. وگرنه فقیر الالله که دیگه بالاترین مقامه، بالاترین موقعیته، بالاترین جایگاهه. بریم نمونه دیگر. نمونه دیگر از کسی که نعمت خدا بهش رسیده، بهترین موقعیت، این الان بدترین موقعیت این پیغمبر بود، گفت خدایا هر چیزی از خیر که هست من محتاجم، فقیر درگاه تو هستم، به من برسان. یه نمونه دیگری از نه، او بالا بالا هاست، ولی میبینیم باز خودش رو نمیبینن، باز خودش رو فقیر میدانن، باز همه چیز رو از خدا میداند. معصومین زیر و بالا ندارن، در بدترین شرایط باشد خودش رو در محضر خدا میبیند و ندار، به ظاهر در بالاترین نقطه از اوج نعمت هم باشد خودش رو ندار میداند. قبلا اینو خدمت دوستان عرض کردیم، شما فکر کنید یک تهیه کننده کارگردان وقتی بازیگر خودش رو انتخاب می کند، بازیگره میگه نقش اول رو به من بده. خب نقش اول ممکنه تو این فیلم گدا باشد، این توی نیست که بگه نه این به ساعت من نمیخوره گدایی. میگن بابا نقش اول ها، او کار ندارد نقش اول چیه، نقش اول مهمه. ممکنه یکی سیاهی لشکر باشه ولی تو اون فیلم پادشاه باشه. 30 ثانیه فقط تصویر داره، اون دلش خوشه به اون صحنه است، اون به دردش میخوره. بلا تشبیه، کارگردان عالم چه انتخاب میکند آدمی رو که تو پر و بال نگاه خودش ببیند، ولو تو بدترین شرایط یا به ظاهر تو نعمتها. حضرت سلیمان تو یک وضعیت ویژه از حضرت سلیمان یک دعایی طلب کرد از محضر خدا که از محضر خدا خواست، قال رب اغفر لی وهب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. استغفاری طلب کرد، خدا یا مرو ببخش، مرو ببخش یه حکومتی، یه سلطنتی که دیگه دیگری اون سلطنت رو نداشته باشد. میخوام ویژه باشد. این ویژه بودنش هم یعنی ها، یعنی اتصال به توی خدا. میخوام هر کسی سلطنت من رو ببیند ببینه وصل به خداست این سلطنت. یه سلطنت ویژه. بله دیگه، همراه با اعجاز و کرامت بود، باد در تسخیرش بود، جنیان هم در تحت قدرتش بودن، پرندگان هم بودن، بله یه چیزی ویژه بود. این دعا رو کرد، نصیبش هم شده. حالا یک روز که در یک موقعیتی همه رو داشت رصد می کرد و می دید یهودی هدهد نیست، معذرت، تعجب کرد که این پس چرا تحت حکومت ما اگر هست پس کجا رفتی؟ لو عذبنه عذابا شدیدا او لا عذبنه، یا او رو تعذیب شدید میکنم یا ذبحش میکنم، یا باید یه دلیل قانع کننده ای باشد در غیبتش. حضور و غیاب خیلی مهمه تو امورات اجتماعی کاری خیلی باید دقت باشد. نظم امور به همین چیزاست دیگه. یا تعذیب شدید یا ذبح یا یه دلیل روشنی بیاورد کجا رفت. خب حدود آمد جریان رو گفت من از جایی گذشتم عجیب بود، ملک اونجا یک زن بود، اینا آتش پرست بودم. خب حضرت سلیمان هم گفت که تو خبر دادی، تو قاصد ما باش، نامه رو ببر و نامه رو به اونجا بده، خبر ما رو به اونجا بده، خبر خداپرستی رو به اونجا برسان. رسانید اون، اونم مشورتی کرد با مشاورین خودش، قرار شدی گروهی اونها بیارن، بیان هدایایی بیارن، بلکه تو چشم سلیمان خیلی بزرگ باشن. برخورد به حضرت سلیمان که مثلا فکر کردید با این هدیه ها ما خوشحال میشیم، همه چیز ما داریم اینجا. بعد به یک شکلی دعوت کرد او رو که بیاد ملکه سبا. در اون جلسه ای گرفت حضرت سلیمان که من یه برنامه دارم، میخوام یه برنامه انجام بدم. این ملکه سبا که پیش خودش فکر میکرد یه چند تا هدیه فرستاده موقعیت دارد، اینو زمینگیرش بکنیم از لحاظ قدرت الهی. من میخوام تخت او اینجا باشد. این وقتی میاد تخت رو ببیند، از اول دیگه حساب دستش بیاد. نریم تو فلسفه بافی و نمیدانم صغرا کبرا چیدن وجود خدا و اینا، بفهمید این تخت از کجا اینجا آمد، قدرت رو به عینه ببینه. خب در اون جلسه قرآن خبر داده که یه افریتی از جنیان خبر داد که گفت من میتونم اینو حاضر کنم، امانت داری هم میکنم، این تخت رو حاضر میکنم قبل از اینکه از جایگاه خودت قیام کنی. خب الان معنا کردن بعضی ها که معناش اینه حضرت سلیمان وقتی جلسه میگرف، جلسه حکومتیش یا برای قضاوت طول میکشیده، یه نیم روزی طول میکشیده، کنایه از این بوده که تو وقتی جلسه میگیری تا پاشی چقدر طول میکشه، یه نصف روز، من نصف روزی حاضرش میکنم. بعدی هم گفتن نه، به اندازه قیام و قعود جایگاهش من اینقدر میارم. یکی از انسانهای ملکوتی که تربیت شده خود سلیمانه گو من جلوتر میارمش. او یک جزئی از علم کتاب داشت، یک انسان ملکوتی و ربانی بود و جزئی از علم کتاب رو داده بودیم به او. او قدرتش موفق بود، گفت به اندازه حرکت چشمت، که ما حالا معنا میکنیم چشم بر هم زدن، بعضی میگن از این هم کمتر، چشم بر هم زدن. حضرت سلیمان اذنش داد، حاضر شد. این موقعیتی بالاتر از این، همه تحت طیول قدرت او هستند، قدرتش هم نعمت الهی است. عزیزان اگر به واسطه دعایی یا عمل صالحی خدا به شما نعمتی داد که متوجه شدید نعمت ملکوتی است، نعمت خدایی است، این در قبال اون کار بود خدا به من داد، دیگه مانور نده بگو که من کجا رسیدم. خود این نعمت رنگ و لعاب الهی دارد ها، ولی خود این میشه یک سکوی آزمایش، خیلی روش حساب نکش. داده بهت سر ذوق هم هستی، خوبه، ولی دیگه خوبیش اندازه داره دیگه. نگو من کیا هستم، تازه این میشه یک مسئولیت جدید. این خدا نعمت رو به داد باد معامله کرد، قدم بعدی چیکار میخوای بکنی؟ برامت چیه؟ و دیگه هیچ، دیگه بمونی پای این نعمت؟ هی بگی من کیا هستم که چه کردم، خدا به من چه داد؟ و دیگه تمام شد دیگه، تازه میشه یه پله سوال که میخوای چیکار کنی بعدش؟ میخوای بری بالا؟ میخوای از بالا خودتو پرت کنی پایین؟ برامد چیه؟ سلیمان الان در یک موقعیتی است، تربیت شده او به جایی رسیده که تخت رو از یمن یک چشم بر هم زدن به بیت المقدس منتقل کرده. کار عجیبی است دیگه، چیکار باید بکنه؟ فلما رآه مستقرا عنده وقتی که این رو نزد خودش مستقر دید و عیان دید، قال هذا من فضل ربی. این نگو علم من است، تربیت شده منه. ببین این بنا به اون دعایی است که من کردم ها، چون من از خدا خواستم یک سلطنتی به من بدهد که به دیگران نداد، این نتیجه شها. ببینید اصلا تو این حرفا نیست سلیمان، فقط خدا رو میبیند. هازا من فضل ربی. به اینم نماند، آیه ادامه دارد، لیبلونی اشکر ام اکفر. همین عرضی بود که کردم، نعمتی که خدا به من داد، فضلی که به من داد، تازه پله زیر ساخت یک مسئولیت است، شاکرم یا کافر. الان اینو به من داده، من شکرگزارش هستم یا کفران و ناسپاسی میکنم به خودبینی و تکبر و عجب و من بالاترم، مسجد من بالاتره، هیئت من بالاتره، دعای من بالاتره، چی؟ اشکرم اکفر. همه مال خداست، همه فضل الهیست، همه از نهایی خداست. وقتی همه را از خدا دانستی عزیزان، بالا پایین هیچ تغییر نمی کنه. آدم کمترین موقعیت باش، در محدودی خودت کار می کنی. بالا رفتی، محدوده و حوزه کاریت وسیع شده، سؤال بیشتر از تو خواهند کرد، ذوقی هم ندارد، چون یکم تغییر کنی مورد سؤالی. چرا؟ چرا تغییر کردی؟ ما بهت دادیم، تو چرا جستش رو میگیری؟ خب امروز روز بزرگی بود، امام رحمت الله علیه تو شرایط بسیار مهم پیروزی، تا به اون شرایط میرسیدیم سریعا همه رو میگفت خدا خدا. این بسیجی های تربیت شدهش یک دفعه فکر نکنن اونها بودن، بله اونها وسیله بودن، ولی خرمشهر رو خدا آزاد کرد، فاو رو خدا آزاد کرد، اون جای حساسی که اعجاب برانگیز بود که ها کاری کردیم کارستان، سریعا امام تو ذوق همه میزد. به این معنا که نفس رو نبین، خدا رو ببین. شما وسیله بودید، خدا پیروز کرد. این وضعیت، عبودیت و بندگی پایین و بالا ندارد، همه چیز از خداست، ندار محضیم. اگر هم نعمتی به ما داد، اولین سؤال و مسئولیت است که چه برنامه‌ای داری برای اون تو ادامه مسیر. همینه. البته آدمی وقتی آمد تحت تربیت الهی، قدم به قدم جذبه است، تکلیف نیست، کششه، کششه ها. به عرض آخر من، تو همین عملیات خرمشهر، تو مقدماتش نیروهای خودی، تو یکی از مراحل اتفاقا نیروهای خود شهر خود ما دسفول بود که اینها، عزیزی که در اون جمع بود این خاطره رو میگفت که ما محاصره شدیم، اسیرم دادیم ها، تو خرمشهر، تو مقدماتش، تو یک صحنه ای اینها محاصره میشن. گفت خبر به ما دادن که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم برای تو، کسانی که عکس امام همراهشون هست اینها رو بالاخره یا خاک کنن، امحا کنن، نذارید، بالاخره دشمنه، شما رو ببیند حساس میشه، سختی داره. گفت این پیامم به ما رسید. خب یه بچه های مقداری حالت تعللی ورزیدن، یکی آمد وسط، عکس امام رو از جیب خودش در آورد، چون بعد عزیزان رزمنده اون وقت عکس امام میذاشتن بود، وقت امام رو در آورد، اشاره کرد به امام در جمع، گفت امام عزیز، ما چند سال پیش نه از جهاد خبر داشتیم، نه از تقوا، نه از نماز شب، جوانانی بودیم، بالاخره تو امور اجتماعی گاهی هم گرفتار فساد هم بودیم، تو ما رو از اون منجلاب در آوردی، آوردی تو قتلگاه، که مثلا من عکس تو رو خاک کنم، همه چیز من تویی. ببین رابطه جذبه است، حبیه. منطق میگه این عکس رو بذار کنار، کودک نمیخوری، نمیتواند، نمیتواند. اون ارزش ارتباط با خدا و خوبان الهی همینطور میشه جذبه. آدم دیگه دست خودش نیست، کششیست، میکشن او رو، حرکتش میدن. خب عراض من تمام، فرد و شبم شبه رحلت حضرت خدیجه کبراست. این بانوی گرامی اسلام، این شخصیت بزرگوار که خیلی زحمت کشید برای اسلام، پا به پای پیغمبر بود، همه چیزش رو، آنچه که داشت در طبق اخلاص گذاشت و داد تا اونجایی که برای بودن با پیغمبر. خیلی از دوستان و موقعیت ها رو همه رو از دست داد، ولی خدیجه کبراست دیگه، سیده قریش است. البته خداوندم گوهری به او داد، صدیقه طاهره و ائمه اطهار. سخن در این بود که ما در مواجهه با خدا عبد باشیم، خوبان خدا هم عبد. صحنه ای که عبودیت و بندگی به تمام منعکس شد، یعنی تبلور پیدا کرد، سختی کار باعث نشد که او و همراهانش این کمربند عبودیتشون پاره بشه، گلایه ای داشته باشن، سر رو بالا ببرن بگن خدایا دیگه مثلا تا چه مقدار، کربلاست دیگه. خب صحنه های متفاوتی در جنگ های اسلام هم بوده، ولی کربلا حسابش جداست دیگه. هرچه شدت پیدا می کرد سید الشهدا آرامه، طمأنینه، چون خودش رو در محضر خدا میبیند. این چراغ رو اگر میشه خاموش کنید. اولا من این نکته رو عرض کنم، آقا زین العابدین علیه السلام میفرماید، میگه من در خیمه بودم، پدرم آمد، عمه من بالای سرم بود، تا پدرم وارد شد حالم مساعد نبود، چشمان بیرمقم رو باز کردم، دیدم بابام بالای سرم هست. به ناگاه به عمه گفتم عمه جان من رو بنشان، فرزند پیغمبر آمده. اونجا تعبیر ندارد بابایم آمده، به عمه گفتم فرزند پیغمبر آمده، خلاف ادب است من اینطوری خوابیده باشم. تکیه بر عمه، نگاه کردم به بدن بابا، دیدم از تمام بدن بابایم خون جاری. من فقط یه سوال دارم، یعنی نمیدانم ابا عبدالله در معرکه میرفت، گاهی نجات میداد، گاهی محاصره ها رو باز میکرد، در این باز کردن محاصره درگیر میشد، گاهی از عقب سرم ضربتی میخورد، این که از میان زره و از سوراخ های این زره خون جمع. زینبم این رو میبیند دیگه، این رو که نمیتواند ابا عبدالله مخفی کند. وقتی آقا زین العابدین با این حال رقت میکند، میگه دیدم بدن بابایم، زینبم میدیده، این عزیزش میرود میدان با جراحات بیشتر برمیگرد. خسته است، تشنه است، خون هم از او رفته، اما دشمن میگوید میدیدیم، بیتاب میرفت به سمت فرات. شیخ جعفر شوشتری میفرماید آقا برای خودش آب طلب نکرده، تو بعدی مقاتل هم اگر آمده برای بچه ها، برای اتمام حجت، اما به این هم اکتفا نکرد، میرفت تا نزدیک فرات تا عملا با آنها بیتابی خودش نسبت به آب نشان بدهد. لذا دیدن امام خیلی بیتابه. وقتی امام آمد کناری ایستاد، اونا نجیب فهمید دیگه، گفت حسین آب رو نگاه کن از بالا، ببین چه تلعلعی می کند، این دست ماست، نمی گذاریم جرعه ای به تو برسد. جسارت هم می کردند. خسته است، تشنه است، خون از او رفته، علی اکبر رو از دست داده، خمر بنی هاشم رو از دست داده، دستش آغشته به خون علی اصغر است. کناری ایستاد بلکه نفسی تازه کند، به این هم اجازه ندادند. عزیز زهرا آرام ایستاده، بگذارید نفسی تازه کند، اما سنگی به سمت امام، سنگ آمد، پیشانی عزیز زهرا رو شکست، بازم حرفی نزد، خون از پیشانی آمد در چشمان مبارک، سرازی شد به سمت محاسن، جلوه خودش رو نمیدید، این پیرهن خودش رو بالا برد، تیر آمد، آنجا بود صدای عزیز زهرا، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، بازم حرفی نزد، تیر رو از جلو نتوانست، تیر برگشته است، تیر سه شعبه، یعنی تیر برگشته شده، اگر از جلو در می آورد قفسه سینه به هم می خورد، لذا از عقب سر در آورد، خون مثل ناودان می آمد، دستان مبارک رو به آرامی گذاشت پر از خون، محاسن شریف خودش آنجا یک فرمایشی کرد، عرض داشت در معذر خدا، خدا ببین بر این کره ارضی فقط فرزند پیغمبر من بودم، ببین با من